سرمایه داری. کاپیتالیسم. نظام سرمایه داری چیست؟ در مورد نقش نظام سرمایه داری در تأمین رفاه اقتصادی چه می دانید؟ دیدگاه این نظام در مورد عوامل تولید و توزیع درآمد اقتصادی چیست؟ نظام سرمایه داری چه تعریف و دیدگاهی در مورد آزادی اقتصادی دارد؟ رابطه مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری چیست؟ سناریوهای پیش روی این نظام کدام ها اند؟ سلسله برنامه های رادیویی سرمایه داری را با محمد منصور قیومی دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام شنونده های عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، امیدوار هستم که همه تان صحتمند و سرحال بوده و به دور از گزند روزگار در هر کنج از دنیا که هستید به سر ببرید. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم به سلسله برنامه های رادیویی پیرامون نظام سرمایه داری با من منصور قیومی. امیدوار هستم تا همراهی شما عزیزان را با خود در جریان تمامی این سلسله برنامه ها و خصوص برنامه امروز داشته باشم. چنانچه همه تان در جریان هستین، در برنامه قبلی پرداختیم به تحولات نظام سرمایه داری و نیز مسئله اصلاح و تعدیل نظام سرمایه داری خالص، و قرار است در برنامه امروز بپردازیم به مسئله توزیع در نظام سرمایه داری. و به خاطر این که مسئله توزیع را در نظام سرمایه داری به شکل مفصل آن به بحث بگیریم، مسئله توزیع را در 3 قسمت، توزیع دارایی ها، توزیع درآمد ها و توزیع مجدد درآمد ها طرح می کنیم. در نخست بحث می پردازیم به توزیع دارایی ها. ثروت شامل دارایی ها و درآمد هاست و آنچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد دارایی است، نه درآمد های ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و نیز دیگر منابع درآمدی. اگر زمین و منابع طبیعی که به طور عادی در مراحل اولیه از توسعه یافتگی بزرگترین بخش ثروت را تشکیل می دهد، به نحو عادلانه و بر اساس کار، تلاش و مصلحت واقعی مردم هر کشور تقسیم و توزیع گردد، به طور طبیعی انتظار می رود که اختلاف طبقاتی به شکل آشکار صورت نگیرد. اگر به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته در نظر کنیم، چنین ملاحظه می کنیم که حد اکثر درآمد سرانه کشورها به طور تقریبی 30,000 دلار است، اما در مقابل ثروت مولد سرانه آنها بسیار بیشتر از قیمت یاد شده می باشد. بانک جهانی اخیراً به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است و کشورهای پروسعت، کم جمعیت اما در عین حال خوب تحصیل کرده مانند استرالیا و کانادا به ترتیب با 835,000 دلار و 704,000 دلار و اعضای هر نفر بیشترین و بالاترین ثروت مولد سرانه را در اختیار دارند، زیرا نسبت به جمعیت خود این کشورها مقدار زیاد زمین و منابع طبیعی را دارا هستند. در این کشورها زمین و منابع طبیعی بزرگترین بخش ثروت طبیعی را تشکیل می‌دهد و مهارت‌های انسانی فقط 20% مجموع ثروت را در بر می‌گیرد. این برآورد نشان می‌دهد که اگر زمین و منابع طبیعی توأم با تکنولوژی موجود با طور عادلانه در اختیار استرالیایی‌ها و کانادایی‌ها قرار می‌گرفت، درآمد سرانه آنها بسیار بیشتر از درآمد تقریبی سرانه 30,000 دلار باید می‌شد. البته گفته می‌تونیم که هر چقدر تکنولوژی و مهارت نیرو انسان پیشرفته‌تر شود، ثروت مولد نسبت به گذشته هر کشور افزایش خواهد یافت و سهم زمین و منابع طبیعی نسبت به سهم نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. مثلا در کشور مثل ژاپن با ثروت مولد سرانه 565,000 دلار بیش از 80% ثروت مولد به شکل دانش و مهارت‌های انسانی را در اختیار دارند و آمریکا نیز با ثروت مولد سرانه 421 هزار دلار وضعیت بین‌المللی را دارد که 60% ثروت آمریکا را سرمایه انسانی تشکیل می‌دهد. به هر حال در آینده با پیشرفت بیشتر بشر ارزش ثروت که به شکل منابع طبیعی در اختیار است پایین خواهد آمد و ارزش ثروت به شکل منابع انسانی بالا خواهد رفت و پیشرفت فنی نیاز به کارگر ساده را کمتر نموده و همچنان تعداد زیاد کارگر پیشتاز به خاطر تخصصشان جذب طبقه متوسط شده یا به آن نزدیک تر می شوند. اگر امروزه در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری مسئله توزیع و برخورداری از امکانات رفاهی نسبت به بیشتر کشورهای در حال توسعه یا تمام آنها تا حد در نظر کنیم می‌بینیم که تا حد بهتر است، این نه به خاطر عادلانه بودن توزیع در آن کشورهاست بلکه به علت گسترش طبیعی طبقه متوسط میباشد که ناشی از بی‌نیازی اقتصادی و توسعه یافتگی میباشد. انقلاب صنعتی و توسعه یافتگی اقتصادی موجب رشد تولید کالاها، خدمات و گسترش خدمات نسبت به بخش کشاورزی و صنعتی می شود و بنابر این از یک سو کیک اجتماعی تولید کالاها و خدمات را بسیار بزرگ می کند و از سوی دیگر نیاز به کارگران ساده و کم مهارت را نیز کاهش می دهد و بر گسترش طبقه متوسط پایین جامعه کمک می کند و طبیعتاً در قسمت ارتقای سطح زندگی توده هایی که مصرفشان بیش از پیش همسان می شود نیز کمک و یاری می رساند. با این وجود به علت این که توزیع زمین و منابع طبیعی در غرب بخصوص در انگلستان و ایالات متحده آمریکا که تنها انقلاب سیاسی در این کشورها صورت گرفته است ناعادلانه بوده، اختلافات طبقاتی شدید نیز از این جهت موجود می باشد. دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال 1973 با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد: 20% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب 0.2% ثروت ملی بودند، در حالی که 20% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب 76% ثروت ملی بودند. در سال 1986 دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که فقط 12% بالای خانوارهای آمریکایی 38% دارایی های کشور را در اختیار دارند و همچنین یک سلسله تفاوت های قابل ملاحظه در دارایی های افراد فقیر و دارایی های افراد ثروتمند نیز موجود می باشد. دارایی های فقرا به طور عمده از اموال تشکیل می شود که دارای ارزش بسیار کم است و تولید درآمد نمی کند، مثل وسایل خانگی، در حالی که درآمد ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمد سرشار می کند، مثل املاک، مستغلات. و در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال 1984 فقط 46% همه اموال شرکت ها در مالکیت 1% جمعیت آمریکا قرار داشت. مطابق آمارگیری که در سال 1966 بر پایه آمار مالیاتی ایالات متحده جمع‌آوری شد، نتایج مشابه به دست آمد که نشان می‌دهد فقط 2% ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند و فقط 90% درآمدهای افراد که بیش از 200 هزار دلار می‌شود از مالکیت است و 60% دارایی‌ها بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار 200 گروه مالی می‌باشد. 20 میلیون سهامدار که سهامداران کوچک است که نماد دموکراتیک شدن سرمایه‌داری آمریکا است، فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند که بدون هیچ نظارت بر آنها به این مسائل پرداخته می شود. ثروتمندان بسیار عمده تعدادشان بسیار اندک است، فقط حدود 0.3% آمریکایان میلیونر هستند و بسیاری از این عده ثروت خود را مدیون افزایش عظیم و اتفاق ارزش خانه های خود می باشد. یکی از تحقیقات مجله فوربس در سال 1988 درباره 400 نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از 225 میلیون دلار بود و نشان می‌داد که 185 نفر این افراد حداقل 500 میلیون دلار و 51 نفر حداقل 1 میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این بنا به این تحقیق 98 خانواده وجود داشتند که دارایی هر یک از آنها بین 300 تا 6.5 میلیارد دلار بوده است. همه 98 خانواده مزبور و 154 نفر از 400 نفر فوق تمام یا بخش از ثروت خود را از طریق ارث به دست آورده بودند و در واقع اعضای بسیار بالای طبقه ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می‌دهند که در این طبقه متولد شدند و از دیر باز دارای ثروت بودند. اسامی خانواده های این طبقه نام های آشنا و نام های معتبر می باشد، مثل راکفلر ها، روزولت ها، کندی ها، دوپوند ها، آستور ها و دیگران که خوشبختی و ثروت آنها حد اقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین تر سرمایه داران امریکا کسانی هستند که دارای املاک و مستغلاتند و در بعض صنایع جدید مثل صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه گذاری کردند و یا برندگان لاتری و کسانی که به طور اتفاقی ثروتمند شدند می باشند و به هر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی ایگونه ثروت های افسانه‌ای به دست نمی آید. اساساً انسان ها به طور طبیعی ساعت‌های محدود برای کار و تلاش فکری در اختیار دارند و هر چقدر هم نابغه و باهوش باشند نمی توانند ثروت های اینچنین را به دست بیاورند. بر طبق تحقیقات اجتماعی به عمل آمده درباره رابطه بین بهره هوشی و درآمد، تاثیر هوش فقط 5% برآورد کردند و تاثیر عمده آن طبقه اجتماعی فرد می باشد. لستر تراو یکی از صاحب نظران نظام سرمایه‌داری بر عادلانه بودن توزیع هوش و ناعادلانه بودن توزیع ثروت تاکید نموده و اقتصاد سرمایه‌داری را علت عمده این بی‌عدالتی می‌داند و چنین می‌گوید که یکی از معماهای تحلیل اقتصادی این است که چرا اقتصاد بازار فاصله های توزیع درآمد را از فاصله های همه ویژگی ها و استعدادهای شناخته شده قابل سنجش انسان ها بیشتر می‌گرداند. برای مثال توزیع ضریب هوش یا همان IQ در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. 1% بالای جمعیت صاحب 40% کل دارایی خالص امریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب 40% کل ضریب هوشی نمی باشند. هیچ آدم پیدا نمی شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوش او فقط 36% بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار 1% بالای رده بندی IQ به شمار می آید. نظام لیبرال سرمایه‌داری اصولاً به خاطر ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی خود و نیز با سیستم رقابتی تنازع بقایی خود، جز این نیست که نابرابری های زندگی در میزان درآمد و ثروت را ایجاد کند. کارایی نظام سرمایه‌داری از یافتن فرصت ها سرچشمه می گیرد. کیابندگان آن می تواند پول های بسیار هنگفتی را به جیب بزند. معمولاً این فرصت ها را ثروتمندان می یابند، زیرا در بازار آزاد سرمایه‌داری ثروت قدرت می آورد و موجب می شود که دیگران را از بازار بیرون برانیم و درآمدهایشان را از آنان بگیریم و نیز فرصت‌های کسب درآمدشان را قبضه کنیم. ثروت کلان یا ثروت انبوه فرصت‌های بیشتر را فراهم می‌کند و به این ترتیب ثروت برخلاف وقت محدود انسان‌ها که موجب محدودیت درآمد می‌شود، دیگر با چنین محدودیت هم روبرو نیست. لستر تراو در این باره می‌نویسد که ثروت می‌آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی‌خورد. دیگران منظورشان همان مدیران برجسته، مهندسین و متخصصین کارگران است را می توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای کلان نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می یابند و کسانی که پولدار شدند هم پول دارند و هم روابط که در زمینه فرصتهای جدید سرمایه گذاری کنند و بر پول خود بیشتر بیافزند. تفاوت نابرابری در امریکا و اروپا با یک دیگر بیش از این که به سطح توسعه اقتصادی این کشورها وابسته باشد، به ساختار شکلی و محتوایی نظام‌های سرمایه‌داری دو کشور وابسته است. یعنی هر مقدار نهادهای مالکیت خصوصی و عدم مداخله دولت در کشور قوی‌تر و نافذتر باشد، به طور معمول نابرابری گسترده‌تر میان ثروتمندترین و فقیرترین افراد آن کشورها و درآمد آنان وجود خواهد داشت. البته بجز مورد فرانسه که یک سلسله علتهای خاص سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی خودش را دارد و فعلا مجال بحث در آن باره نمی باشد. خب شنونده های عزیز، می پردازیم به این که ابزار اصلی بهبود رتبه‌بندی در درآمدها در کشورهای سوسیالیستی سابق چی بود؟ و چگونه میتون آن را توضیح داد. ابزار اصلی بهبود رتبه‌بندی درآمدها در کشورهای سوسیالیستی سابق در مالکیت عمومی اکثر دارایی ها و همچنان توزیع نسبتا برابر زمین و منابع طبیعی بود و در کشور سوسیالیستی چین نیز این روند به شکل کلی مشاهده شده است. بر اساس قانون اصلاحات کشاورزی چین در سال 1950 مقدار زیاد از زمین‌های زراعتی و ماشین‌آلات کشاورزی میان کشاورزان فقیر و متوسط توزیع شد و حدود 300 میلیون نفر تقریبا 45% کل زمین‌های قابل کشت را که در گذشته در مالکیت 10 تا 12 میلیون مالک و کشاورز ثروتمند بود به دست آوردند و در نتیجه اصلاحات اراضی درآمد واقعی فقیرترین افراد در مناطق روستایی در حدود 90% افزایش یافت. متاسفانه کشورهای غربی و مؤسسات اقتصادی و توسعه‌ای وابسته به آنها از آن جهت توزیع مجدد دارایی‌ها را با مبانی اقتصادی و ساختارهای روحی و شکلی نظام سرمایه‌داری متضاد می‌بینند. برای کاهش اختلاف طبقاتی هیچگاه این طریقه را پیشنهاد نمی‌کنند و حتی اگر گاه استراتژی توزیع مجدد دارایی‌ها را برای کشورهای در حال توسعه کنند آن را جدی نمی‌گیرند و در عمل هیچ کوششی برای فعال ساختن این استراتژی به عمل نمی آورند و بنابر این همین استراتژی به تدریج به باد فراموشی سپرده می شود. به هر حال ایالات متحده آمریکا در زندگی اقتصادیش به صورت یک کل سازمان یافته درآمد که به خاطر سلطه اقتصادی تعداد معدود از ثروتمند با انگیزه منافع شخصی از یک سو دیکتاتوری اقتصادی را اعمال می کند به این ترتیب که افراد معدود قادر می شود اقتصاد جامعه را به شکل دلخواه خود بیاورند و آنچه که سودشان را در حد اکثر کند تولید کند و هر چند کالاهای مخرب و غیر مفید هم باشند و سوی دیگر چون سرمایه و دارایی در انحصار و یا کنترل مؤثر این تعداد از ثروتمندان معدود است می توانند عملا بازار کار را نیز در دست خود و یا در سلطه خود داشته باشند. به تعبیر فلیسین شاله یکی از پیشگامان نظام سرمایه‌داری که چنین میگویند منحصر شدن دارایی‌ها به اشخاص معدود در بکار داشتن کارگران آزاد همان تاثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فوراً مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد. لستر تراو نیز درباره تهدیدهای اقتصادی که امروز متوجه کارگران غربی است هشدار می‌دهد. در سال 1994 آلمانی ها بیش از 26 میلیارد مارک در خارج از آلمان سرمایه گذاری کردند و حالا آنکه سرمایه گذاری بیگانگان در آلمان فقط 1.5 میلیارد بود و شرکت های سوئد سازنده کالاهای صنعتی تولید محصولات خود را در سوئد 16% افزایش دادند و حالا آنکه در همین زمان میزان تولید خود را در بقیه جهان 180% بالا بردند و مرسدس بنز و بی ام با انتقال بخش از تولید خود به آلاباما و کارولینای جنوبی هزینه های کارگران آلمان را نصف کردند و همچنان اعلام کردند که امیدوار هستند نیروی کار آلمانیشان که عضو اتحادیه کارگری است به این حقیقت مبذول توجه جدی نمایند. امروزه با فروپاشی بلوک شرق و همچنان کاهش تهدید سیاسی سوسیالیسم و همچنان با تضعیف شدن تهدید اقتصادی اتحادیه های کارگری مسئله دستمزدهای مبتنی بر کارایی که به خاطر ایجاد انگیزه کار و همکاری خالصانه در محیط کار طراحی شده بود شاید به تصور سرمایه‌داران دیگر لازم نباشد، زیرا در آینده انگیزه تلاش و همکاری ترس خواهد بود نه مزدهای مبتنی بر کارایی بالاتر از مزدهای بازار و ترس از بیکار شدن رها شدن در اقتصادی که مزدهای واقعی آن در حالت سقوط است. سلطه اقتصادی تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی را برای ثروتمندان بزرگ فراهم میکند و پلوتوکراسی یا حکومت غنیا یا اغنیا و همچنان یا سرمایه سالاری را به بار می آورد که در رهگذر آن دموکراسی واقعی در بوته فراموشی قرار می گیرد. سرمایه سالاران در واقع بحران اقتصادی و رکود برای رهایی از مشکلات و به خاطر سودجویی بیشتر جنگ افروزی نیز خواهند کرد. خب شنونده های عزیز، ای بود بخش اول از مسئله توزیع که در قسمت توزیع دارایی ها در قسمت یک سلسله تحقیقات که در مورد ایالات متحده آمریکا شده بود و اکنون می پردازیم به مسئله توزیع درآمدها. درآمد سالانه امریکایان به طور بسیار نابرابر توزیع می‌گردد. در سال 1987 20% پایین و فقیر خانواده های امریکایی فقط 4.6% کل درآمد کشور را دریافت می‌کردند، در حالی که 20% بالا و ثروتمندترین خانواده های امریکایی 43.7% آن را می‌گرفتند. این سهمی آنها با آنچه که در پایان جنگ جهانی دوم نیز بیش از 40 سال وجود داشت مشابهت دارد و افراد دارای درآمدهای بالا به طور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شدند. گروه اول شامل کسان است که از درآمدهای ناشی از دادستان سهام و سایر سرمایه گذاری ها امرار معاش میکنند و این دارایی ها ثروت های را به صورت اجاره بها، سود و منافع سرمایه فراهم میکنند. و گروه دوم افراد دارای درآمد بالا مثل مدیران شرکت های عمده می باشند. و یک گزارش تحقیقاتی در سال 1985 توسط مجله اخبار امریکا و جهان به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه 202 شرکت از عمده ترین شرکت ها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می کند که داستان آنها فقط به همین حقوق ختم نمی شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه ها و مزایای دیگر نیز دریافت کنند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. و در مقابل درآمد خانواده های متوسط در امریکا فقط 31,000 دلار در سال است و این رقم غالبا شامل دریافت های دو یا چند نفر از اعضای این خانواده ها می باشد و بیش از 70% افراد و خانواده های امریکایی کمتر از این مقدار دریافت می کنند. نگاهی به نظام فشربندی و توقعات در امریکا چشمانداز بحث درآمدها را به ما کمی روشن‌تر می‌کند و اغلب جامعه شناسان معتقدند که در ایالات متحده امریکا 5 دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی میتوان آنها را به 5 طبقه منصوب داشت که عبارتند از طبقه مافوق یا اپر کلاس، طبقه متوسط متمایل به مافوق، اپر میدل کلاس، طبقه متوسط پایین، لوور میدل کلاس، طبقه کارگر ورکینگ کلاس و طبقه پایین لوور کلاس می باشد. و طبقه موفق که بین 1-3% جمعیت را تشکیل می دهند اشراف باقی هستند و نحو گذران زندگی اینان با خرج کردن پول به صورت یک شای بیارزش مشخص می گردد. این طبقه نسبت به اشیای عتیقه بسیار علاقه‌مندند و یا دلبستگی و شناختن این اشیا تظاهر می کنند و این گروه اجتماعی بسیار انحصار طلب است و سازمان ها و باشگاه های مخصوص به خود دارند که ورود به آنها بسیار مشکل است. آنها کلیساهای معین خود دارند و روحیه طبقاتی در آنها نیز بسیار مشخص و شدید می باشد. طبقه متوسط بالا و مافوق نیز در حدود 10-12% جمعیت را تشکیل می دهد که به طور عمده صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین می باشد و این طبقه نیز مثل طبقه مافوق به طور نامتناسب از سفید پوستان، پروتستان ها و انگلو ساکسون ها تشکیل می شود و از جهت روحی عناصر این طبقه اعتماد زیاد و به فضیلت سازمان را یارا می باشد و اینان همان مردان سازمان یا ارگنایزیشن من هستند که در دنیای اقتصاد امریکا نقش آنان چنان مهم است. هرچند اینان به طور عمده اراده و استراتژی مثل طبقه مافوق هستند، اما نفوذ به این طبقه و ارتقای طبقاتی از طبقات پایین به این قشر هرچند کار آسان نیست، مخصوصا برای سیاه‌پوستان و غیر پروتستان ها و یا غیر انگلو ساکسون ها، اما بدان پایا هم آن انحصار نیست و در اصل هر کس می تواند با گذراندن دوره دانشگاه و موفقیت در دنیای تجارت و کسب با حفظ احترام با ارزش ها شیوه زندگی امریکا به طبقه داخل شود. طبقه متوسط پایین در حدود 30-35% جمعیت را در بر می گیرد و شامل کارکنان، فعالیت های تجاری کوچک و نمایندگی های فروش، تکنیسن ها و کارکنان مدیریت های متوسط و طور خلاصه کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که رأس آن از عناصر طبقه قبلی اشتغال شده است می شود. اینان که برای کار و نحوه گذراندن زندگیشان احترام زیاد قائلند و به مذهب پایبند هستند و به ترتیب فرزندان خود علاقه‌مندند و یک خواستار داشتن یک خانه هستند و به طور کلی به چیزهایی که وضع آنان را در جامعه تثبیت کند علاقه‌مندی بیشتر دارند. اینان به اندازه ستایشگر و توجیه کننده وضع موجود هستند. طبقه کارگر که در حدود 30-40% جمعیت را در بر می‌گیرد به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می‌شود، مثل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر و متخصصه این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر به دست می آورند که در آخر کار امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. از جهت مادی خانواده این طبقه راحت زندگی می کند، پس انداز ندارند، موتر دست دوم می خرند و اهمیت چندان به وضع ظاهری خود نمی دهند و کارگران عموما بستگی چندان به کار خود ندارند و به دلخواه تغییر شغل می دهند و همچنان علاقه چندان به وضع عمومی ندارند. در اتحادیه های متشکل شده که عملا در اداره آنان دخالت ندارند، به رهبران اتحادیه همه گونه آزادی عمل دادند، اما طبقه پایین در حدود 20 الا 25 درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده های غیر سفید پوست که از سرزمین خود به جای دیگر انتقال و کوچ شدند و هنوز به وضع جدید پوست نگرفتند تشکیل می دهند. خب شنونده های عزیز، بحث امروز را تا اینجا خاتمه می بخشیم. در برنامه بعد انشالله و رحمان روی ادامه موضوع و همچنان موضوع توزیع مجدد درآمدها و مسائل مرتبط به آن بحث خواهیم داشت. تا برنامه بعد که باز هم توفیق حضور پیدا خواهیم کرد، همه شما سروران گرامی را و خداوند متعال می سپاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.